سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت افغانستان است. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. در گزارش می شنوید که یونیسف می گوید تیمهای سیار این نهاد با کودکان و مادران نیازمند در افغانستان کمک می کنند. همچنان می شنوید که شماری از قضات و دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان ادعا می کنند که به گونه گروهی از وظایفشان برکنار شدند. نخست خبرها. ملا امام یک مسجد شیعیان و سیتن دیگر در کندهار از سوی یک مهاجم با ضرب چاقو زخمی شدند. قرار است گفتگوها درباره احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز در ویانا سر گرفته شود و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گروه حزب الله را به حمایت از شورشیان حوثی یمن متهم کرده. مشروع خبرها. شماری از باشندگان ولایت پنجشیر در پی کشته شدن یک جوان دیروز دست به تظاهرات زدند. آنها ادعا می کنند که این جوان از سوی طالبان کشته شده است. در ویدیویی که در شبکه های اجتماعی نشر شده، عبدالحمید خراسانی، آمر امنیت قماندانی امنیه پنجشیر، در میان معترضان دیده می شود و به آنها اطمینان می دهد که درباره رویداد تحقیق می کنند و عامل آن شناسایی و مجازات خواهد شد. آقای خراسانی این موضوع را در گفتگو با رادیو آزادی هم ابراز کرد.
جوان در سایه زمانکور به شهادت رسیده بودک. البته اطلاعات نادرستی کسی داده بود. به هر صورت مردم اعتراض کردن و شکایت مردم به صدای مردم رسیدگی صورت میگیره. کسی که دست به تعدی و جنایتی بزنه و اول اشتباهی بزنه گرفتار و مجازات میشه. هیچ کسی حق ندارد که بالای کسی را بناحق بکشد و بالای کسی فایر کند و هر کسی که باشد اینجا قانون است.
برخی منابع محلی میگویند که ملا امام یک مسجد شیعیان و سه تن از نمازگزاران در شهر کندهار با ضرب چاقو زخمی شدند. یک منبع که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت فرد مهاجم دیروز بعد از نماز ظهر نخست بالای یاسین سروری ملا امام مسجد امام علی در حوزه اول شهر کندهار با چاقو حمله کرد. به گفته منبع مهاجم بازداشت شده است. مقام های محلی طالبان در کندهار هنوز در مورد رویداد به رسانه ها چیز نگفتند. انگیزه رویداد تا حال روشن نشده. در ماه میزان امسال در حمله انتحاری در یک مسجد شیعیان در کندهار 10 نفر کشته و زخمی شده بودند. مسئولیت این حمله انتحاری را شاخه ولایت خراسان داعش پذیرفته بود. انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان میگوید که محمد عارف نوری، صاحب امتیاز تلویزیون خصوصی نورین، ظاهرا از سوی طالبان در کابل بازداشت شده است. این انجمن در خبرنامه گفته که آقای نوری بعد از چاشت دیروز از خانه‌اش در منطقه کارته پروان برده شده و هنوز از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. انجمن ضمن ابراز نگرانی از وقوع چنین رویدادها خواستار رهایی محمد عارف نوری شده است. طالبان هنوز درباره دستگیری و چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. قرار است گفتگوها با ایران روی احیای موافقتنامه هسته‌ای سال 2015 موسوم به برجام امروز در ویانا دوباره آغاز شود. آندری کامورا، رئیس هیئت مذاکره کننده اتحادیه اروپا، هفته گذشته تاریخ اثرگیری این گفتگوها را اعلام کرده بود. او گفته بود که مهم است در 8th دور گفتگوها روی مسائل کلیدی و گام به جلو بحث گردد و از نزدیک با ایالات متحده کار شود. این گفتگوها از ماه نوامبر به این طرف پیشرفت اندک داشته. دیپلماتان چین، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و روسیه در گفتگوها به صورت مستقیم اشتراک کردند، اما ایالات متحده در آن به صورت غیر مستقیم شرکت کرده. تحریم ها علیه ایران بر اساس موافقتنامه سال 2015 در بدل محدود شدن برنامه هسته‌ایش دور شده بودند، اما تحریم های آمریکا پس از آن بر ایران اثر گرفته شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، واشنگتن را در سال 2018 از این موافقتنامه بیرون کرد. ایران در واکنش به اقدام آمریکا به تدریج از توافق عدول کرد و بیشتر از حد مجاز در برجام به غنی‌سازی یورانیوم پرداخت. مقام‌های قوای قضاییه ایران به زندانیان مسیحی مذهب اجازه دادند که به مناسبت جشن کریسمس مدت 10 روز را با خانواده‌های خود سپری کنند. این یک اقدام نادر جمهوری اسلامی ایران در پیوند به اقلیت مسیحی پنداشته می‌شود. وبسایت میزان که به قوای قضاییه ایران تعلق دارد نوشته که غلام حسین موسینی اژه‌ای رئیس قوای قضاییه به مقامات سرتاسر کشور دستور داده که این مرخصی را نافذ کنند، اما معلوم نیست که این دروس چی زمان آغاز می شود و چی تعداد زندانیان از این فرمان مستفید خواهند شد. اما وبسایت میزان می نویسد که این مرخصی محکومان در قضایای امنیت ملی، جرایم سازمان یافته، اختطاف، سرقت‌های مسلحانه و محکومان به اعدام را شامل نمی شود. اکثریت مسیحیان ایران ارمنی تبارند که عید کریسمس را به تاریخ 6 ماه جنوری جشن میگیرند. از میان 83 میلیون نفوس ایران کمتر از 1% مسیحی هستند. و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گروه حزب الله را متهم کرده که با شورشیان حوثی یمن کمک میکند تا آنها حملاتی را بر عربستان سعودی انجام دهند. این گروه از سوی ایران و لبنان حمایت میشود. ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف روز یکشنبه به خبرنگاران گفت که حوثی‌های تحت حمایت ایران میدان هوایی صنعا را به مکان نظامی مبدل کردند و از آن برای حملات بر عربستان سعودی استفاده می‌کنند. شورشیان حوثی این اتهام را رد کردند. المالکی یک ویدیو را به خبرنگاران نشان داد که به گفته او در آن مقر کارشناسان ایرانی و حزب الله در میدان هوایی صنعا دیده می شود، جایی که ادعا می شود گروه حزب الله حوثی ها را در زمینه حملات بمی و به کارگیری طیاره های بی پیلوت آموزش می دهد. صحت این ویدیو و ادعای مالکی به طور مستقل تایید نشده است. سخنگوی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی میگوید که شورشیان حوثی از سال 2015 به این طرف 430 راکت بالستیک و 851 حمله با طیاره های بی پیلوت بر عربستان سعودی انجام دادند که به گفته او بر اثر این حملات 59 شهروند آن کشور کشته شدند. این ائتلاف نظامی در سال 2015 در جنگ یمن از نیروهای رئیس جمهور برکنار شده ابورحمن منصور هادی در برابر حوثی ها حمایت کرد. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سلام مجدد به شما. در بیشترین دقایق این ساعت برنامه موسیقی پخش می شود. اداره حمایت از کودکان ملل متحد یونسف میگوید تیم‌های سیار این نهاد با کودکان و مادران نیازمند در افغانستان کمک میکنند. مسئولان کمک‌های عاجل این اداره گفتند که کودکان در افغانستان به این کمک‌ها نیاز دارند. یونسف پیش بینی میکند که سال آینده از هر دو کودک در این کشور یکی با سوء تغذیه دچار خواهد شد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
دهات طفل و مادر گرد یک تیم سیار یونسف در یک منطقه دوردست قندهار جمع شدند. آثار سوی تغذیه در سیمای برخی از این اطفال دیده می شود و رنگ‌های پریده دارند. ماریکس مرسادو عضو بخش خدمات عاجل یونسف نیز این تیم سیار را همراهی می کند. وی ویدیوی این سفر خود را در وبسایت بخش آسیای جنوبی سازمان یونسف نشر کرده است. خانم مرسادو می گوید
ما با یک تیم سیار فوق‌العاده خود هستیم که متخصص مواد خوراکی هست. این گونه تیم‌های ما در همه نقاط کشور می‌گردند و با اطفال و مادرانی می‌بینند که به خدمات طبی اساسی دسترسی ندارند. ما نیم ساعت اینجا بودیم و اطفال را دیدیم که به سوی تغذیه شدید دوچارند. چون این موارد زندگی را تهدید می کنند و آنها به کمک های نجات دهنده زندگی نیاز دارند.
خانم میرسادو می گوید که تیم های صحی سیار یونسف بسته های کمک عاجل با اطفال دوچار به سوی تغذیه با خود دارند و به اطفال نیازمند می دهند. یونسف یا صندوق ملل متحد برای حمایت اطفال تخمین می کند که در سال 2022 که هفته آینده آغاز می شود، از هر دو طفل در افغانستان یکی آنها به سوی تغذیه دچار خواهد بود. گزارش ها می رساند که اکثریت مردم افغانستان با قلت مواد خوراکی در زمستان روبرو خواهند بود و بیشتر به اطفال آسیب خواهد رسید. بر علاوه سوی تغذیه که میلیون ها طفل را تهدید می کند، گزارش ها و ارزیابی یونیسف نشان می دهد که تنها امسال 66,000 مورد سرخکان در افغانستان ثبت شده است. امراض چون سینه و بغل و اسهال نیز زندگی اطفال در افغانستان را تهدید می کند. تخمیناً 23 میلیون نفر در افغانستان با قحطی روبرو اند و اگر کمک های عاجل صورت نگیرد امکان دارد یک فاجعه بشری رخ دهد. مارکس مرسادو عضو بخش کمک های عاجل یونیسف می گوید برای رساندن کمک های عاجل به کودکان نیازمند در افغانستان از یونیسف و دیگر سازمان های کمک رسان باید حمایت صورت گیرد.
We are doing everything we can to bring... ما از همه امکانات دست داشته خود کار می گیریم تا کمک های نجات دهنده زندگی را به اطفال در سراسر افغانستان برسانیم، ولی خود هم به نهایت همکاری نیاز داریم.
ملل متحد برای کمک به افغانهای نیازمند در سال 2022 از کشورهای ثروتمند و نهادهای تمویل کننده 4.5 میلیارد دلار خواسته است. این مقدار پول یکی از بزرگترین مبالغ درخواستی ملل متحد است که برای کمک بشری با یک کشور واحد پیشنهاد می کند. اقتصاد افغانستان در دو دهه گذشته بیشتر به کمک‌های خارجی متکی بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت در ماه آگوست گذشته این کمک‌ها بسیار محدود شده و مردم زیر فشار قرار گرفتند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
11:11 پیش از چاشت و وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر برنامه موسیقی از رادیو آزادی پخش می شود. اما اکنون شماری از قضات و دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان ادعا می کنند که به گونه گروهی از وظایفشان برکنار شدند. آنها می گویند که تعدادشان به بیش از 5,000 تن می رسد. طالبان در این باره چی می گویند؟ در این گزارش بشنوید.
حکومت طالبان قضات و شماری از دیگر کارمندان نهادهای عدلی و قضایی را از وظیفه سبکدوش کرده است. شماری از افراد برکنار شده سند معتبری ارائه نمی کنند، اما ادعا دارند که تعدادشان به 2000 تن قاضی و بیش از 3000 تن دیگر کارمندان بخش حقوق و کارمندان اداری نهادهای عدلی و قضایی در سطح افغانستان می رسد. آنان ادعا دارند به شمول تحصیل در رشته های حقوق و شرعیات تجربه کاری چند ساله در بخش نهادهای عدلی و قضایی دارند. یک تن از آنان که 3 سال در یکی از ولایات در چوکات وزارت عدلیه کار کرده می گوید از طریق رقابت آزاد به کار گماشته شده بود. او به شرط افشا نشدن هویتش به رادیو آزادی گفت:
از آخر ماه عقرب به این سو برای ما گفته شد که شما دیگر نیستین، به جای ما نفرای خودم تعیین کردن و برای ما گفته شد که دیگه برای شما ضرورت نیست.
یک تن از کارمندان استر محکمه هم که ادعا دارد توسط مقام های حکومت طالبان منفک شده به رادیو آزادی میگوید:
باز قانون کارکنان قبلا هم در وقت طالبان حافظ بوده، به اساس امتحان آزاد، رقابت آزاد داخل استر محکمه شدیم، تقریبا در حدود 20 سال 16 سال وظایف اجرا کردیم، اما این مردم این دلیل شده نمیتونه. هی کاش یا بشنن که ما گپ بزنن که به کدام اساس ما را میگن که شما مفسد است.
این افراد از شنیده نشدن اعتراضاتشان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند و میگویند مسئولان استر محکمه طالبان با برخورد تند مانع اعتراضات مدنی آنان شدند. آنان همچنان میگویند که از طرف حکومت طالبان مستحق دریافت معاش شناخته نشدند و در 4 ماه اخیر در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند. خواستیم دیدگاه مسئولان وزارت عدلیه حکومت طالبان را در زمینه داشته باشیم، اما سخنگوی این وزارت به پرسش های ما پاسخ نداد. اما ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت برخی از قضات به دلیل آنچه که وی دست داشتن در بی‌عدالتی ها و فساد عنوان می کند برکنار شدند.
در اداره سابق قضا و محکمه یکی از واسطه‌ترین ارگان های آنها بود و همه قضات آنها بودند که در بی‌عدالتی ها دست داشتن، در رشوه‌گیری ها و اختلاس و صد مسائل دیگر. امارت اسلامی افغانستان چون وعده کرده با ملت خود که یک ارگان قضایی استوار بر عدالت و انصاف را قائم می‌سازد، از همون خاطر بعد از قضات تبدیل شدن، اگرچه پرسنلی محاکم بچه خودش هست، ولی در قضات تبدیل شدن قاضی نو معرفی شدن که با شریعت اسلامی میفهمند در این راست تخصص هم دارن.
با این حال یک تن از قضاتی که تا مقطع ستاژ قضایی درس خوانده و 7 سال تجربه کاری دارد این اتهام طالبان را نمیپذیرد.
وضعیت اقتصادی ما خیلی وخیم هستند. فعلا ما به خدا قسم یاد میکنم فعلا اگر ما نان شب داشته باشیم ما فساد نکنیم، اگر فساد ما میکنیم ما نمیتونستیم در این وطن در این مملکت فعلا ما زندگی کنیم و نمیماندیم ما.
از سوی دیگر شماری از حقوقدانان این تعینات را غیر مسلکی عنوان میکنند. عبیرزیایی که قبل از سقوط افغانستان به دست طالبان وکیل مدافع بود در این باره به رادیو آزادی گفت
فعلا وضعیت